اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لبه نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بلعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث این بود که آیا عقد بقا داره ولو بقای حکمی یا نه خود همون عقد به حدوثش بقا نداره، همون حالت حدوثی که داره اثر میگذاره در بقا. به نظر میرسه در عرض کردم در جلسه قبل در جاهایی که فسخ مطرح هست، یک فسخ به شی موجود تعلق میگیره، نه اینکه اشکال عقلی داشته باشه که ما بگیم که فسخ به یک شی که قبلا تحقق پیدا کرده تعلق میگیره. اشکال عقلی نیست، اینا امور اعتباری هن. ما میتوانیم فرض کنیم که با فسخ که نه اون از قبل تحقق نداره، از حالا به بعد اعتبار میکنیم انعدام اون عقد در ظرف خودش رو مقدمتا، برای اینکه بگیم از حالا به بعد آثار اون عقد دیگه بار نمیشه. این اشکال عقلی نداره، ولی متعارفاً فسخ یک شیء موجود مفروضش اینه که انه موجود هست، ولو به لحاظ وجود حکمیش که عقلا اون رو باقی میدانند و فسخ رو. حالا این نکته هم عرض بکنم، من بیشتر تو ذهنم هست تعبیری که در روایات وارد شده کلمه فسخ نیست، کلمه رده، رد البیع، رد الشراء، رد النکاح. اونش حالا خیلی مهم نیست کلمه. یه موقع ما رد به اون متعلقه ها میگه رد الزوجه، نمیدونم رد المبیع، رد الثمن. اونا خب با اینم سازگار هست که از حالا به بعد اون اثر عقد از بین برود، چون اثر عقد از بین رفته است، بنابراین باید خارجن اون ثمن و مثمن بازگرده به مالک های اولیش. ولی تعبیری که مثلا در روایات هست رد النکاح، انما یرد النکاح من العیب، اون بحث فسخ نکاح به عیب که هست، رد النکاح یرد و امثال اینها معمولا تعبیر میشه. ولی چون به هر حال متعلقش بیع هست که نه بیع یک بقایی برش فرض میشه و این بقا به وسیله رد از بین میرود، ظاهرا در جایی که یک فسخ و امثال اینها هست برای اون معامله یک بقا ولو بقای حکمی تصویر میشه. اما در جایی که همچه فسخی مطرح نباشه اونجا چطور؟ به نظر میرسه معلوم شاید با هم دیگه فرق داشته باشن معاملات، هر معامله با معامله. مثلا بیعی که به عنوان یک بیع لازم مطرحه، این عرض کنم خدمت شما بیع لازم، بیع لازم معامله که انجام میشه، یک عرض کنم خدمت شما با همون عقدی که انجام میشه بقاء عقد رو هم انشاء میکنه دیگه. فرض کنید مثلا تو اجاره شما در نظر بگیرید، اجاره شخصی که مال خودش رو، یک اجاره لازمه رو در نظر بگیرید، اجاره لازمه ای که دیگه مجر حق رجوع نداره، مجر الان منفعت مالش رو منتقل میکنه به مستأجر. این منفعت رو که منتقل میکنه به مستأجر، کل منفعت به وسیله همون عقد ایجاری که انجام میشه منتقل میشه. نیازی نیست که ما یه جنبه بقایی برش تفسیر کنیم، برای اینکه انتقال منفعت به منفعت آینده به مشتری رو هم تصویر کنیم. ولی مثلا وکالت اینجور نیست. کسی دیگری رو وکیل کرده، من الان شخص دیگری رو وکیل میکنم، این وکیل عرض کنم خدمت شما وکالت جایز، البته نه، حالا در مورد وکالت، وکالت جایز، علتی که وکالت لازم نیست. نه، حالا اینجوری در نظر بگیرید، در جایی که حتی وکالت لازم باشه، چون وکالت در صورتی من حق فسخ دارم که فسخم رو به دیگری ابراز کنم، برسانم. ولی اگر من فسخ کنم ولی فسخم به دیگری نرسه، فسخ من به دیگری نرسه، الان هنوز اون طرف وکیل من هست، خب اینجا به چه اعتبار، یعنی ما الان اگر وکیل قبل از رسیدن فسخ موکل به او عملی رو انجام بده، عملش ممضا هست، این ممضا بودن عمل وکیل به چه ملاحظه‌ای هست؟ آیا به ملاحظه اینه هست که یک عقد وکالتی اول داشته و اون عقد وکالت به حدوثه منشأ شده برای اینکه این عمل صحیح باشه؟ به نظر میاد که اینجور نیست. عقد وکالت، معنای عقد وکالت اینه، عقد وکالت کاری میکنه که عمل وکیل عمل موکل تلقی بشه، عمل وکیل عمل موکل تلقی بشه. این که عمل وکیل عمل موکل تلقی بشه تابع بقاء الوکاله است، حدوث الوکاله، حدوث التوکیل. اون نفس توکیل کافی نیست برای اینکه اغلاءن عمل وکیل عمل موکل تلقی بشه. البته در جایی که موکل وکیل را عزل می کند و عزل هنوز نرسیده است، این که عمل وکیل عمل موکل تلقی می شود به جعل شارع است، نه به جعل خود موکل. موکل رو فسخ کرده دیگه استمرار نداره، استمرار حکمیه وکالت و توکیل در جایی که خود موکل وکیل رو عزل کرده استمرار مالکی نیست، استمرار شرعیه. ولی بحث من این هست که اینکه الان به هر حال شارع، چون شارع وکیل رو که انه هنوز وکیل میداند، وکیل رو هنوز وکیل میداند، عمل وکیل به منزله عمل موکل تلقی شده است به جعل شارع. جعل یعنی نه اینکه شارع مقدس اون توکیل رو الان اثرگذار دونسته. ببینید دو جور ملاحظه میتونیم ما بکنیم. یه جور ملاحظه ممکنه اینو بگیم که شارع مقدس گفته اون توکیل تأثیرگذار است همون به وجود هل حدوثی بر انجام عمل در همین الان. خب بحثتر اینه که در جایی که خود وکالت رو موکل باقی می‌دارد، یعنی استمرار حکمی وکالت به جهت این هست که موکل وکیل را عزل نکرده است، در اینجا به چه جهت وکالت اثر گذاره؟ اون اثر وکالت این هست که عمل وکیل عمل موکل تلقی می شود، این اثر وکالته. این اثر وکالت آیا اثر توکیل به وجود الحدوثیه یا اثر بقاء الوکاله است؟ به نظر میرسه این بقاء الوکاله هست که اثر داره. البته بقاء الوکاله در جایی که هنوز وکیل از طرف موکل عزل نشده به استمرار حکمی مالکی هست، ولی جایی که عزل شده ولی عزلش رو ایصال نکرده، شارع مقدس این عزل رو کلا عزل تلقی کرده. کلا عزل تلقی کرده یعنی چی؟ یعنی کنه عزل نکرده، کنه هنوز وکالت باقیه. اینو میخوام بگم اون چیزی که اغلا اینجا منشأ این میشود که عمل وکیل عمل موکل تلقی بشود، نه به خاطر اینکه قبلا یه توکیلی کرده، نه به خاطر اینکه شارع مقدس وکالت رو باقی دانسته است، به خاطر استمرار حکمی شرعی وکالت عمل وکیل شرعاً عمل موکل تلقی شده است. بنابراین این اثر بقاء العقد است، نه اثر عقد به حدوثه. اینا با هم دیگه به نظر میاد تو فرق داشته باشه.
یه ساعته دو ساعته همون مثل نکاح موقت شاهد میگرفتید برای اینکه در نکاح دائم هم مأخوذ شده اون دوام و اون زمان ها در خود منشأ.
نه اب نداره، در منشأ مأخوذه، نکته چیز دیگه است. بحث سر اینه که من الان شما رو 5 ساعت وکیلتون میکنم، درست؟ بعد میام نسخش میکنم. خب نسخ میشه، یعنی به این معنی که در جاهایی که وکالت
اگر فرض نکنید همون وجود حدوثیش درش لحاظ شده بود این 5 ساعت،
ولو اون هست، ولی چون فرض نکردم اثر به اون مستند میشه به خاطر بقا حکمیشه. نه اینجور نیست، نه بس میگم خارجن اینجور نیست، یعنی اون چیزی که اعتباری که اغلا ان هست به این ملاحظه هست که اغلا میگن من چون هنوز از وکالت خودم برنگشتم، هنوز رون عقد وکالت خودم باقی هستم، بقای حکمی داره. این چیزی در بحث نیت نماز میگن شخص باید نیت نماز باقی باشد ولو حکمن، میگن باقی باشد ولو حکمن به این لحاظ که نیت مخالف دیگه نداشته باشه. میگن شخصی که نماز میخونه اینجور نیست که هی دائم نیت کنه. حالا در بحث نیت نماز این نکته رو عرض بکنم، در بحث نیت نماز دو تا مبنا هست، یه مبنا نیت رو دایی میدونند، یک مبنا نیت رو اختار میدونند. اونایی که نیت رو دایی میدونند که خب میگن دایی دائم موجوده دیگه، بقای حقیقی داره. اونایی که نیت رو اختار میدونند میگن اون اختار باید بقای حکمی داشته باشه. بقای حکمی اون اختار به چیه؟ به اینکه اختار مخالف نشده باشه. من فرض کنید که الان نیت میکنم نماز بخونم، حالا بحث قصد قربت هم کار ندارم، همون قصد عنوان نماز بودن، من نیت نماز زیاد دارم، وسط نماز دیگه نیت میکنم نماز نباشه این عمل من، خب این نماز من باطل میشه دیگه. به دلیل اینکه شرط نماز این هست که اخطاری که به قلب میکنم که دارم نماز میخونم، این اخطار باقی باشه ولی حکمن، بقاء اخطار حکمن به عدم اخطار مخالفه. خب اون شبیه همین در اینجا هست که نه، من وقتی توکیل میکنم دیگری رو، این توکیل یک نوع بقاء حکمی داره. این بقاء حکمی اینه که عدل نکنم، و این بقاء حکمی هست که منشأ میشود که عمل وکیل عمل موکل تلقی شود. عرض ما این هست که در جایی که شارع مقدس هم حکم میکنه که این اثر وکالت باقیه، کنه این شکلی میکنه، باقی میدارد، میگه اون عقد وکالت الان باقیه. عرض کردم اینا چیزای اون تصویری که مرحوم آقای خویی میکنند اینجور نیست که یک تصویر باشه عقلا معقول نباشه. ابتدا که عرض کردم هیچ مانعی نداره، ولی به نظر میرسه که اون چیزی که خارجن وجود داره، این که عمل وکیل عمل موکل تلقی بشود، این وابسته به این هست که در هر زمانی که وکیل باید نسبت به موکل نسبت به وکالتش پایبند باشه. اگر از وکالت خودش دست بکشه، عزل کنه وکیل رو از وکالتش، دیگه به او مستند نشه. اینو اینجا تو پرانتز یه نکته رو هم عرض بکنم. حاج آقای ما، عرض کنم خدمت شما، وکالت بلا عزل رو صحیح نمیدونن. وکالت بلا عزل دو گونه هست. یکی این که وکی من بگم خودم رو ملزم بکنم که وکیل رو عزل نکنم به نحو شرط فعل، عدم عزل کردن وکیل رو به عهده بگیرم، اون اشکالی نداره. ولی اون وکالت بلا عزل یعنی این، من وکیل رو وکیل کنم به گونه ای که اگرم عزلش کنم معزول نشه به نحو شرط فعل، شرط نتیجه، به نحو شرط نتیجه. حاج آقا می فرمودن اصلا وکالت حقیقتش این هست که عمل وکیل عمل موکل تلقی بشه. این حقیقت، حقیقت عقلایی، باید در واقع در جایی که من میخوام، وکیله میگه که نه این عمل، من دیگه تو رو از وکالت خودم عزل کردم، از وکالت خودم عزل کردم، بازم بگیم که این عمل وکیل عمل موکل تلقی میشه. یه موقع شرعن شارع همچی جعلی میکنه نداره، کما اینکه در مواردی که وکیل عزل شده ولی عزل موکل به وکیل نرسیده، خب شارع مقدس گفته که کنه این وکیل هنوز وکیل است. نمونهش تصویرهای اقلایی رو مرز بکنم. ببینید، فرض کنید یه نماینده مجلس رو تعیین میکنن 4 ساله، بعد میگن یک حادثه پیش میاد نمیشه انتخابات بعدی برگزار بشه. قانونگذار گفته اگه انتخابات بعدی نشه برگزار بشه، این خود به خود این نماینده مجلس استمرار پیدا میکنه. این خود به خود، نه این که به خاطر این که خود اون مردمی که انتخاب کردن 5 ساله انتخاب کردن، اونا 4 ساله انتخاب کردن، ولی قانونگذار گفته که تا وقتی که نماینده جدید انتخاب نشده، اون نماینده قبلی به نمایندگی خودش باقیه. این یک نوع استمرار حکمی هست که از طرف قانونگذار ایجاد شده، نه از طرف موکل. موکل یک وکالت 4 ساله داره، ولی میگه این وکالت 4 ساله تا وقتی که یک به اصطلاح وکالت جدیدی صورت نگرفته باشه، اون قانونگذار اون رو باقی میگذاره. وکالت شرعی که در مواردی که عزل موکل به وکیل نرسیدم شبیه همینه، میگه در صورتی وکیل از وکالت منعزل می شود که عزل موکل به او برسد. عرض من این هست که جایی که عزل موکل به وکیل نمی رسد چی میشه که عمل وکیل عمل موکل تلقی می شود؟ به خاطر اینکه شارع مقدس وکالت رو کنده باقی می داند. خب اگر و الا حقیقت وکالت اگر شارع باقی نداند باید به اعتبار خود اون موکل باقی باشد، یعنی موکل باید ابقاء حکمی کرده باشه وکالت رو. اگر وکالت رو ابقاء حکمی، مجرد اینکه من الان شما رو وکیل میکنم، عملی که شما یک سال بعد میخواید انجام بدید چرا به من مستند میشه؟ نه به خاطر اینکه الان من شما رو وکیل کردم، چون در یک سال آینده هم روی وکالت الانی خودم هستم. چون هستم، چون عزل نکردم، عمل وکیل عمل موکل به اصطلاح تلقی میشود. پس رو همین جهت ایشون میفهمند که شرط وکالت ولایت با حقیقت وکالت منافات داره. حقیقت وکالت این هست که عمل وکیل باید بتواند عمل موکل تلقی بشه، این در وکالت بلا عزل یعنی به نحو شرط نتیجه صحیح نیست. البته اگه شارع مقدس یه دلیل خاصی داشتیم که وکالت بلا عزل رو صحیح دونسته بود، ما گفتیم چشم، اون مشکلی اینجور نیست که نشه. کمون که عرض کردم در مواردی که وکیل عزل شده ولی هنوز عزل بهش نرسیده، شارع مقدس وکیل رو وکیل تلقی کرده، اونش مانعی نداره، ولی چون با عمومات نمیشه اثبات کرد، عمومات شرطش اینه که مخالف مقتضای عقد نباشه. حالا اون کار ندارم، شرط میتونن نمیدونم، اونش خیلی مهم نیست، نه دخالت نداره. حالا فرض کنید اغلا هم بدونن شرط بدونن، معناش اینه که اغلا استمرار حکمی قائله، همون که شارع استمرار حکمی قائله ممکن اغلا استمرار حکمی قائل بشه، خیلی مهم نیست در این جهتش. حالا علاوه بر اینکه شرع هم اینجا اون وکالت رو باقی میدونه، اغلا هم بگیم باقی میدونه، اونش مهم نیست.
در مثال اجاره اعیان در فرض موت موجه اینجا میگن اگر عزلت به صورت تمام
پرداخت
شده باشه این
دارده
به
تاخره،
اما اگر
پرداخت
نشده این
باطله. عرض کنم طبق قاعده، قاعده اولی این هست که با موت موجر اجاره باطل بشه، به دلیل اینکه موجر بعد از اینکه مرگ پیدا کرد کشف میشه. الان من فتوا رو نمیدونم، ولی قاعده این هست که با موت موجر اجاره باطل بشه، چون وقتی موجر از دنیا میره کشف میشه که اصلا اون نسبت به آینده مالک نبوده. چون مالک نبوده اون اجارهی که نسبت به آینده داده، اون منافعی که مالک نبوده رو اجاره داده، پس اجاره باطله چون مالک نبوده که بخواد اجاره بده. نه با موت مستأجر، موت مستأجر غیر از موت موجره. با موت موجر قاعدش این هست که اجاره باطل بشه. به نظرم فتوام همین هست که باطل میشه و اون تفصیل هم شما میگید این به این شکل نیست. چی؟ وصیت شارع مقدس یک شخص و مالک یک سوم قرار داده.
نه، خود
اغلا کلش رو مالک میدونن.
خب مثال بعد از مرگ کاشف که بعد از
بله بله نه نه اونی هم که میخوام بگم که اگر اغلا هم نسبت به بعد از مرگ من رو مالک میدونن، میگن میتونن مالک بدونن، ولی بحث سر این هست که اغلا، بحث من این که میگم کشف میشه با توجه به اینکه شارع مقدس من را نسبت به بعد از تیز، البته این نکته هم عرض بکنم، مالکیت من نسبت به یک سوم بعد از مرگ فقط به این اعتبار ملاحظه شده است که بتوانم وصیت کنم. یعنی مالکیت من به نحوی نیست که من جمیع الجهات نیست. اگر وصیت نکنم بازم ملک من باشه، به طوری که بتوانم اون رو بفروشم، بتوانم اجاره بدم اون منفعت رو. بنابراین مالکیت من نسبت به یک سوم فقط در حدی هست که میتوانم، مقدمه است برای این که بتوانم وصیت کنم، و الا اگر من وصیت نکنم به ملک ورثه میاد. بنابراین من ملک ورثه رو ایجار دادم، خب ملک من نبوده، پس بنابراین قاعده اینه که باطل باشه. خب عرض کنم خدمت شما، پس اون چیزی که میخوام عرض بکنم این هست که عقد با عقد فرق داره. عقد با عقد، مثلا زوجیت، این که زن الان زوجه دائمه هست، این زوجیت نه به خاطر این که، یعنی به طور کلی میخوام اینو بگم، حالا اینجوری تعبیر بکنم، در جایی که عقد همه، حالا همه زوجیت رو تعبیر بکنیم، این که چرا الان زن زوجه هست قبل از طلاق، آیا به خاطر این هست که اون عقد نکاح رو براش بقا فرض میکنن؟ معلوم نیست اینجوری باشه که عقد نکاح رو برش بقا فرض کنن، نه، همون نکاحی که حدوثاً واقع بشه یک زوجیت مستمره رو ایجاد میکنه، یک زوجیت مستمره رو ایجاد میشنه، با وکالت فرق داره. وکالت بقاء الاثر به بقاء الوکالت است، ولی در مورد نکاح بقاء الزوجیه به خاطر اینکه همون موقعی که من زوجیت رو انشاء کردم یک زوجیت مستمره رو انشاء کردم. این دوتا به نظر میرسه با هم دیگه فرق داشته باشه، و ما دلیل نداریم که همه عقود به یک شکل باشن. محصل عرض من این است، در عقد نکاح، در عقد بیع، اینهایی که عقد لازم هستن، در عقد جائز نه، معنای عقد جائز این هست که اون عقد بقا نداره، بقا داره و فسخ میاد جلوی اون بقایش رو میگیره. مثلا معنای عقد جائز این هست که عقد تزلزل داره، هی آنن فآنن، که نه، باید یک عاملی این عقد رو باقی نگه داره و بقای عقد هست که اثرگذار هست. اما در عقدهای لازم، عقد لازم دو گونه است. عقد لازمی که اثر مال حدوث العقده، مثل بیع، مثل نکاح، ولی عقدهای لازمی که اثر مال بقای عقده ولو بقا حکمی. عرض کردم وکالت حتی در جایی که وکالت لازم هست اغلاعاً اثر رو برای بقا العقد میبینند. خب این محصل عرض ما تا اینجای بحث. اینجا مرحوم به نظرم رسید که یکی از بحثایی که یه مقدار متعرضش بشیم در این بحث، حرفهای مرحوم اسلام کاظم یزدی هست در حاشیه رسائل. ایشون خب یه بحثای جالبی دارن، اینو من حالا بعضی محورهاش رو الان ذکر میکنم، تفصیلش باشه برای فردا. ایشون اولا سه جور میگن استصحاب تعلیقی گاهی اوقات در شبهات حکمیه است، گاهی اوقات استصحاب حکم است در شبهات موضوعیه، گاهی اوقات استصحاب موضوعیه است. و برای هر یک از اینها یه سری مثالهای فقهی میزنن. این مثالها رو ملاحظه بفرمایید، مثالهای جالبیه. این یه نکته. نکته دومیشون در واقع دو تا اشکال به شیخ انصاری اینجا مطرح میکنن، که شیخ انصاری این که میفرماید امر تعلیقی قبل از تحقق شرط تحقق داره، من چون شیخ انصاری اشکالی رو که بعضی ها کردن که تا اون شرط تحقق پیدا نکنه مشروط تحقق نداره، ایشون میگه که اینجور نیست که هیچ مطلق باشه، وجود داره، همین وجود کافی است برای استصحاب. ایشون اشکال کرده که بنابر مبنای شیخ انصاری که واجب مشروط رو تفسیر نمی کنه، حکم مشروط رو تفسیر نمی کنه، این مطلب درست نیست و این هم دو نکته. نکته سوم این که مرحوم شیخ انصاری استصحاب بقاء الملازمه رو مطرح کرده در رسائل. ایشون اشکال میکنه که ملازمه حکم وضعیه، شیخ انصاری که حکم وضعی رو قبول نداره چجوری استصحاب بقاء الملازمه رو طرح میکنه. این هم به عنوان یک اشکال سوم به مرحوم شیخ مطرح میکنه. به اشکال دیگه به مرحوم شیخ، یعنی محور سوم کلام ایشون هست. و در پایان یه بحثی ایشون داره، یه بحثی که میگه که این استصحاب امر تعلیقی در صورتی هست که ما اون امر تعلیقی یک امر شرعی باشه، ولی اگر امر تعلیقی یک امر انتزاعی باشه استصحاب امر تعلیقی جاری نمیشه. و مثالهایی هم که ما زدیم عمدتاً یه سری مثالهایی زدیم که حالا ملاحظه میفرمایید از باب امر انتزاعیه. این چهار تا محور کلام ایشون رو ملاحظه بفرمایید، من اشاره اجمالی کردم که دوستان این محورها رو مطالعه کنن. ما فردا انشالله در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آل محمد.